صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه ژوئن 2017 برابر با 5 تیر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از مرضیه برنامه رو آغاز می‌کنیم.
Do it. چو من می دانم روز و شب در آتشی به من بگو از رنج مهجوری چه می کشی تو هم چو من می دانم روز و شب در آتشی تشنه کامی من در سراب هستی گفتگو ندارد عشق اگر نباشد باب زندگانی رنگ و بو ندارد من به گلشن مهر و وفا چو بلبل از عشق و صفا زبان گشودم من در همه جمعی به خدا با همه کس در همه جای یاد تو بودم گر یک حاجت من از خدا بخواهم تنها یارا تو را بخواهم گر یک حاجت من از خدا بخواهم تنها یارا تو را بخواهم
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم ایدفه در اهواز و بازداشت تعدادی از جوانان به گزارش فعالان حقوق بشر دیشب نیروهای امنیتی با پوزش به یک جشن در منطقه ملاشیه جهت برگزاری مراسم ایدفه شماری از فعالان عرب را بازداشت کرده است. در این جشن شعرا در حق فعالان عرب اعدام شده و کسانی که زیر شکنجه یا به وسیله نیروهای امنیتی کشته شده اند به شعرهای عربی ویزوله و پایکوبی پرداختند و از فداکاری های این عزیزان قدردانی شده است که این امر باعث خشم نیروهای امنیتی شده و به محل جشن یورش بردند. اسامی بعضی از بازداشت شدگان بدین شرح است: شاعر احمد حزباوی، ناصر اسدی، مرتضی سیلاوی، مرتضی هردانی، محمد افراوی، ماهر مسعودی، علی زهیری، عدنان هردانی، احمد براجه، علی شریفی، محمد مسعودی، احمد مسعودی، عبیده اسکین قزلاوی. در بین بازداشتگان چند شاعر و تعدادی از افرادی که دارای سابقه بازداشت و حبس به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و مذهبی اهل سنت دیده می‌شود. هویت بعضی از بازداشتگان مشخص شد، اما گزارش‌ها حاکی از این است که تعداد بازداشتگان بیشتر از اسامی ذکر شده است. پس از سال 1384 هر ساله همزمان با عید فطر جوانان عرب در اقدامی مسالمت آمیز در برابر منازل به خانواده های محکومین به اعدام، خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های فعالان عرب اعدام شده تجمع کرده و به شعارخوانی، وزله و پایکوبی می پردازند. بعد حجابی و اعلم الهدا میگوید آتش به اختیارها کجا اند؟ به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد اعلم الهدا صبح امروز در خطبه های نماز عید سعید فطر در مشهد گفت اگر مسئولان در موضوع بدحجابی بی تفاوت باشند، در حقیقت در مبارزه با شرافت پیامبر و اهانت به رسول خدا بی تفاوت هستند. امام جمعه مشهد تأکید کرد عده‌ای از متدینین مدام شکایت بدحجابی را بنده می کنند که من در پاسخ می گویم شما چرا ساکت هستید؟ وقتی مردم خاموش هستند بی حجابی بیشتر می شود. و بیان کرد اینکه همه بگویند نیروی انتظامی باید جلوی بدحجابی را بگیرد درست نیست و این مهم وظیفه عمومی است. ایرانیان عصبانی ترین مردم دنیا شدند. گزارش سالانه مؤسسه افکارسنجی گالوب در امریکا حاکی ایرانیان به عصبانی ترین مردم دنیا تبدیل شدند. در گزارش سالانه 2017 این مؤسسه از احساسات جهانی مردم ایران به عنوان عصبانی ترین مردم جهان معرفی شدند. به گزارش سایت عصر ایران این گزارش با مطالعه از وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده است. در این گزارش مردم ایران با 50% جمعیت عصبانی و عراق با 49% و سودان جنوبی با 47% عصبانی ترین کشورهای دنیا معرفی شدند. در این گزارش یونان نیز با 67% پر استرس ترین کشور دنیا معرفی شده است. در این گزارش همچنین 70% از مردم جهان گفتند که لذت زیاد میبرند و لبخند زده و احساس آرامش و احساس احترام میکنند. هشدار عفو بین‌الملل در مورد وضعیت امید علی شناس در زندان اوین. یورونیوز نوشت عفو بین الملل می گوید بنا به گزارشی که از بند هفت زندان اوین به دست این سازمان رسیده، امید علی شناس زندانی سیاسی که محکوم به 7 سال زندان است، همراه تعدادی از دیگر زندانیان در شرایط بهداشتی و تغذیه نامناسب به سر می برند. امید علی شناس فعال مدنی بیش از 6 ماه است که دوره محکومیت 7 ساله خود را می گذراند. او نخستین بار در 13 شهریور 93 بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام توهین به رهبری و اجتماع و تبانی علیه نظام توسط قاضی مقیسه به 10 سال زندان محکوم شد. وی پس از 17 ماه بازداشت موقت در دیماه 94 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد و سرانجام در مرداد ماه 95 در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 7 سال زندان محکوم شد. اتهامات منجر به محکومیت آقای علی شناس از جمله انتقاد از وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران، همدلی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام و قربانیان حوادث سال 88 و ارتباط با فعالان حقوق بشر است. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی امید علی شناس شده است. مصاحبه دادستان قم گفته است عرق، شیشه و هروئین در قم ترقی معکوس کردند. دادستان عمومی و انقلاب قم در یک مصاحبه خبری فاش کرد که 48% معتادان خانم در قم شیشه مصرف می کنند. 44% معتادان در قم هروئینی هستند. شیب مصرف مواد مخدر از مصرف شیشه به سمت مصرف هروئین می رود. از دستبوس میل به پابوس کردند. در 3 ماه اول سال جاری حدود 100 پرونده مربوط به مشروبات الکلی در قم تشکیل شد که رشد 66% نسبت به مدت مشابه آن دارد. اگر رشد عرق‌خوری نبود که رشد تشکیل پرونده هم نداشتند. این آمار رسمی و اعلام شده قم است، یعنی مرکز مذهبی جمهوری اسلامی. حالا خود حدس بزنید بقیه نقاط ایران را. تعریف این که یک کسی را می کردند که عرق می خوره، سیگاری بود و حالا تریاکی شده و دنبال زن و دختر مردم هم میفته. آن که میشنید گفت یک باره بگو مسلمان دو آتشه شده دیگه. نجات زنی که 28 سال در استبر زندانی بود. در تونس زنی که 28 سال توسط خانواده‌اش در یک استبر زندانی شده بود به بیمارستان منتقل شد و اکنون انعکاس این ماجرا در رسانه‌های تونس سر و صدا به پا کرده است. به گزارش ایسنا، زنی 33 ساله که از 5 سالگی در استبر زندانی بوده سرانجام آزاد و توسط مسئولان برای درمان به بیمارستان منتقل شد. این ماجرا در یکی از روستاهای اطراف فیروزان رو داده است. وزارت زن و خانواده در تونس از سرگذشت این دختر اطلاع پیدا کرده و هیئتی را برای نجات او از طویله‌ای که سالهای دراز در آن زندانی بوده اعزام کرده است. نماینده وزارتخانه نامبرده گفته است هنگامی که این زن دختری 5 ساله بوده، پدر و مادرش به پایتخت مهاجرت کرده و دختر خود را که دچار ناراحتی عصبی بوده نزد مادر بزرگش گذاشتند. از آن پس دختر در استبلی اقامت کرده که در آن معمولاً احشام را نگهداری می کنند. دختر هرگز از استبل بیرون نیامده و تنها از روزنه‌ای برایش غذا می گذاشتند. به گفته مقامات، افراد مسئول در سرنوشت دختر باید در برابر قانون پاسخگو باشند. به گزارش دویچه وله، قیروان دومین شهر بزرگ تونس است. و در خبرها آمده بود با کمک هلیکوپترهای بی‌هویت داعش در افغانستان آماده یک حمله بزرگ می شود. این مطلب در راشا تودی آمده بود که رضا نافعی آن را ترجمه کرده. در سایت پیکنت آمده بود. وزارت خارجه روسیه سخت زنین است. بنا به گفته سخنگوی این وزارتخانه، بالگردهایی که هویتشان نامشخص است، افراد مسلح داعش را به انضمام اسلحه و مهمات به نقاط مختلف افغانستان هم می کنند. ناتو و امریکا سکوت اختیار کردند. از این طریق اسلحه و مهمات نیز در اختیار افراد داعش گذاشته می شود. نه مقامات افغانستان و نه نمایندگان امریکا و نه ناتو در مورد این پدیده توضیح قابل قبولی نمی دهند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت این خود شگفت انگیز است که نه مقامات افغان و نه حتی نظامیان امریکایی حاضر در افغانستان و یا ناتو پاسخی منطقی برای پروازهای فراوان این بالگردهای بی‌هویت که به افراد داعش در مناطق مختلف افغانستان کمک می‌کنند ندارند. خود این سکوت حیرت انگیز است. زاخاروواد به موردی اشاره می کند که در 19 ژوئن افراد مسلح داعش موفق شدند به منطقه تورابورا راه یابند که البته اندک زمانی بعد نیروهای امنیتی افغان موفق به تارمار کردن آنان شدند. تورابورا واقع در استان ننگنهار منطقه غارهای تو در توی کوهستانی است که از لحاظ استراتژی حائز اهمیت است. زاخاروا در پایان سخن خود گفت بنا به گزارش‌های متعدد بالگردهای ناشناس برای تدارک حمله به تورابورا حامل افراد مسلح داعش و اسلحه و مهمات برای آنها بوده است. پایان بخش اخبار. توجهتون رو به شنیدن آهنگی از هایده جلب میکنم. راوی.
چوب اومد زاری نکنه ای دل شیبت نکنه ای دل این لحظه ی دیداری پایان شب تاری خوبا نکنه ای دل بلبا نکنه ای دل
شنوندگان عزیز، امروز روز عید فطره. امیدوارم برای کسانی که روزه گرفتند و امروز رو عید گرفتند همیشه براشون عید باشه و مثل عید فطر باشه و امیدوارم که همیشه شادی بکنن و به شادی باشن. یک سروده هست از مولانا دیوان شمس تبریزی که میگوید بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد، بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد. آن صبح چو صادق شد از راگ تو وامق شد، معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد. شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد، شد سنگ و گوهر آمد، شد قفل و کلید آمد. جان از تو آلوده هم پاک به پاکی رفت، هرچند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد. از لذت جام تو دل ماند به دام تو، جان نیز چو واقف شد او نیز دوید آمد. بس توبه شایسته بر سنگ تو بشکسته، بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد. باغ از دیم نامحرم سه ماه نمی زدم، بر بوی بهار تو از غیب دمید آمد. دوستان نازنین، در مورد مراسم عید فطر یک برنامه‌ای به دست من رسیده، بسیار قدیمی، از زمان خردسالی گوگوش که خیلی جالبه به مناسبت امروز هست پخش میکنم و با هم این برنامه جالب رو میشنویم و میبینیم که گوگوش چقدر هنرمند بوده از اون کودکی.
هنرمند خردسالی هم در این سالن حضور داره که شاید شما کما بیش او رو بشناسید.
لابد حرف میزنید که بله؟
درست هست بله. خواهیت میکنیم این هنرمند فیکوری ما تشکیب بیان دلو میکنم. اجازه میکنم
لسان و میکروفون بکشین پایین قدشون برسه. بله بله. برن رو صندلی یک
کنم. همین. مثل خودتون قبلا رفت رو صندلی. خیلی
خوش اولا این عید سعید رو به عموم هموطنان عزیزم تبریک میگویم.
آفرین.
دوزمان بشم چیه که شما میگید؟ کوچولو کوچولو، من که دارم 30 سال آواز میخونم.
30 ساله؟
بله.
با نمیدونستی چطور؟
بله، اون روزایی که من آواز میخوندم آقای تاج اصفهانی کجا بود؟ همین آقای بدیع‌زاده هنوز شیر میخورد.
راستی؟ آقای بدیع‌زاده درست میگه.
آقای بدیع‌زاده حالتون چطوره؟
درست میگه، برای که یه مدتی بود که من یه دایه داشتم مرد، البته بعد زنده شد. این فاصله این به من شیر میده.
همین گوگوش خانم شما شیر میده.
خب حالا از این حرفا گذاشتیم، ممکنه گوگوش خانم بفرمایید چند سال دارید شما؟
والا اینو دیگه معذرت
میدم.
معذرت میخوام. خب بفرمایید ببینیم، خاطره ای ندارین که شما واسمون نقد کنی؟
بله لازمه.
چرا، خاطره ای دارم که مربوط به دوره جوانیامه. همون وقتایی که هنوز این میدون توپخونه و این لاله‌زار رو نساخته بودم. آه یادش بخیر. اینجاها هنوز بیابون بود و اگه یه گاری اسبیا هم 5 قرون بهش میدادی اصلا توی راه نمی اومدم.
اینقدر رابط
ببینم که شما از جوانای اون دوره هستی.
بله پس چی؟
خاطرتون
چیه؟
عرض میشه به حضورتون، خدا بیامرزه امیر فضل الله مال فروش رو.
این که شوهر شاباجی خانم
بود، مرد نازنینی بود. اما یه کمی ناخون خشک بود. 3 تا پسر نااهل داشت. وقتی میخواست بمیره وصیت کرد که در عوض زحمتی که برای بچه‌هاش کشیده هر کدوم 100 قرون یعنی 100 تومن بیارن تو تابوتش بذارن. وقتی مرد پسر اولی 100 تومن رفت تو تابوتش گذاشت. دومی هم همین کارو کرد، ولی سومی که خیلی ناقلا بود میدونین چی کار کرد؟
نه بفرمایید چی کار کرد؟
سومی رفت اون 200 تومن رو برداشت، عوضش 1 حواله 300 تومانی سر جبرئیل نوشت و گذاشت سر جای پولا. خنده نداشت.
چرا؟ چرا خنده نداشت؟ اما خب حالا بفهمیم ببینیم چه آوازی میخواییم بخونید.
من همه چیز میخونم. دلکش، مرضیه، بیگن، روانبخت.
دلکش میخونی؟
لابد مقصودشون اینه که از این خواننده ها تقلید میکنن خانم. بعد
نه خیر، از کجا معلومه که اونا از من تقلید نمیکنن؟
اینا چیزی خیلی خوب، اونم قبول داریم. حالا اول چی میخوایم بخونی؟
ترانه رفتم که رفتم.
بسیار خوب. پس لطفا آقای سرآبادی شما کمک بفرمایید.
بله بزنید.
حاضرین بزنن براتون؟
بله.
خواهش میکنم شروع کنیم.
Yeah.
خوبی خودتون ببخشید. دیگه چی میخوای بخونی گوگوش خانم؟
میخوام غزل بخونم.
غزل؟ کوچه باقی که خانم دلکش خوندن؟
بله پس چی؟
خیلی خوب بخونی. آید را بودیم بری تو غزل آقا غزل میخوام بسون بخونم. خودشم صداشو کوک میکنه. خب بله بله خداش
چه دیدی بابا چه دیدی از من سنگی دل بیا چه با
تازه نفهمیدم
چه گشتی چه گشتی یار اغیار زمان کردی کنار آخر
لازه نفهمیدم
هنرمند کوچولوی ما خسته شدن.
نه خیر هیچم خسته نشدم. حالا میخوام یکی از تصنیفای آقای مصطفی پایان رو براتون بخونم.
آخه ما که ارکستر آذربایجانی نداریم.
بی ارکستر میخونم بس.
همینجوری؟
بله.
خیلی خوب پس بفرمایید. خواهش میکنم.
خودم با دهن خودم میزنم.
بزنید.
شما هم میدونید.
بله.
بزنید.
Ta ni na nam ta ba ni na di da ta 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 elden odrayıp kudretinden kendimizden şöhretinden dramen inan inan adam dramen inan inan dramen inan inan ben inan adam elden odrayıp kudretinden kendimizden şöhretinden her bir ayıp gözde bakın var kara gözlerine bakın var kahraman olan kahraman
امیدوارم این عید سعید به همه شما هموطنان عزیزم خوش گذشته باشه.
خیلی متشکرم.
سه نازنین، صدای گوگوش رو شنیدی در خردسالی که بسیار هنرمندانه اجرا کرد. Dear friends, you hear the voice of Ms. Azar Majdi, the Iranian activist. She say no to gender apartheid. She is giving a speech in the Women Liberation Organization conference against Islamic terrorism and state terrorism for women's liberation.
And thank you for coming, even though it seems that the sort of organizing conferences and seminars is falling out of fashion, and Twitter and Facebook does a better job. You don't see halls as you used to see 5-6 years ago with 200 people, 150 people who come to listen and to participate and to engage. But we, both as a movement and as an organization, which is Organization for Women's Liberation, and before that, Medusa, which was a journal from sort of the circle of women and socialism. Some of the Medusas are there on the table. Some of us here have been working for over 20 years against political Islam, for equality, for freedom, and we've always tried to have a position to separate ourselves from both a part of left and right regarding this issue. What do I mean? We've always been very critical of political Islam and Islam as an ideology, just we are as Christianity and Judaism. We're not just anti-Islam, so to speak. This is the position we have against religion, and we are critical of religion because we think religion is one of the main ideology in today's, always, that sort of brings conservatism, keeps women down, and promotes the principles of equality and freedom. So, but coming from originally coming from the Middle East, especially from Iran, which is under an Islamic regime, which has repressed and suppressed the society from all aspects for the past 37 years, if I'm not mistaken, maybe it's 38 now, and then also women. Gender apartheid is the term that we coined. It's our movement who use this term and now is used quite widely, even in the United Nations. And that was talking about the segregation that Islamic regime was imposing on women in the society and the men. And we, even there, we were fighting against it. Once we had to all sort of immigrate to some safety in the 80s, some of us in the 90s, we continued this struggle here, of course, in a new form and shape, because now we had to also bring some of the awareness that we had in Iran, in the Middle East, here to the society. And we had to also be very careful not to instigate racism against the Muslim community and stop and fight against cultural relativism. It's a very, very thin rope, you know. You always have to be very careful what you do, what you say. Your actions, your activities, your words are so clear that you not leave no room for racism or for cultural relativism. To our opinion, we always have said that cultural relativism is racism. You know what? Because you say, okay, they're coming from that part, let them do what they want to do. It's their culture. I live my own life, they can live their own life. If they force veil on their children, it's their problem. If they segregate their women, it's their problem. If they don't let their kids go swimming with the other kids, it's their problem. No, it's not their problem. It's everybody's problem. But at the same time, we would not put all this community together in a wagon like the Jewish Jews that were taken to concentration camp and bring racism against the Muslim community. We are against that too. So this is something that we've always done. At the past two decades, Karim mentioned a couple of the names. I mentioned some of the other names, Parvin Kabuli, Maryam Afrasiapour, Laje came a bit later, Shahla Nuri, Karim Nuri himself, Siavash Danishvar, who were all in a movement that tried very hard, and there were others, of course, who are not here today, to sort of take that line. And today is more urgent than ever, more urgent than ever to have this line, to walk on that rope very carefully and keep your balance. Why? Let's see what's happening to the immigrants who come in from Syria, from Iraq, from Afghanistan. What do they do to them? How do they brand them? It's not exaggeration if some people on Facebook compare that situation to the situation of the Jews in the World War II. Look how they humiliate them. The war is running in the Middle East. US is in it. Europe is in it. Britain is in it. Russia is in it. All of them are fighting their war there, ruining people's lives, killing people, murdering people. When some of them want to come to safety, what happens? There are Muslims, they're going to come and, you know, they're going to bring terrorism to our society. You've taken terrorism there, bombing them every day. You know, US finally had to accept that with this bombing in Mosul, 200 people died. But even the spokesperson of the United Nations said hundreds of people. There were interviews on TV with two men. One said, I just buried 10 members of my family. 10 members. They were in one room. Took refuge in one room. And the other one, he was in hospital, on hospital bed, could not breathe. Somebody said, he with 21 people of his family were in one room in this building that was destroyed. 21 members of his family died in this bombing. He's the only one alive who's in hospital. He doesn't even know that he lost 21 members of his family in the matter of 2 seconds. They had taken refuge there. That was their only gift. And US bombing just took their lives like this. Over the past 3 months, few thousand people with the media's, Western media's information have died by bombings in Mosul. I don't know how many Daesh killed, but we know more or less how many US and its allies killed in Mosul. If one of those families somehow gets over the sea, puts his foot in Europe, what do they do with him? Look at Hungary, they put them in camps. Look at Greece, Greece is the most decent one. Look at all the Eastern Europe. Look at France. France in Paris, You know what the police does? The refugees who are homeless, sleeping rough on the street, the police comes, takes their blankets away and burns their blankets in the cold winter under zero. Why? Because they should not be sleeping here. Even Medicines Without Borders are saying that police is actually putting a lot of lives in danger. The police doesn't care, and that's the civilized democracy of France that does that to those refugees. So I'm not going to, anytime I go talk about this, I just can't stop, because it's so inhuman. It's so brutal. It's so uncivilized. It's just as uncivilized as what Daesh is doing. This is what I want to say. So here we are, two, Daesh, Al-Jihad, Al-Nusra, Islamic regime, all of that in Saudi Arabia, Qatar, name it, with the flag, dark black flag of death of Islamist movement. And here you have Israel, US, Britain, and all the NATO's. There is a reason we call, there are two poles of terrorism. There is a reason we call one of them state terrorism, the other one Islamic terrorism. There is a reason we say we have to stand against both of them. There is a reason we say there is but another pole, which is called a third pole. And this is all us, the humanity, the civilized humanity, the freedom-loving humanity, the caring humanity, the humanity that has a heart, and his mind and his heart are separated. The humanity who cares. Doesn't matter what color you have. Doesn't matter what language you speak. Doesn't matter what religion you believe. Cares. This is the humanity we have to mobilize. That's why we've always tried very hard to have a very distinct line between us and what I call right secularism in Europe and in the West. The secularists who are humiliating people, degrading them because of their religion, and those who don't want to do that then defend Islamism, thinking that this way they won't be racist. It's a false. That's why I don't agree with the concept of Islamophobia, but I'm very much for defense of the rights of Muslim peoples, for their equality, for their to dignity. Dignity, that's very important. I want to thank somebody with all my heart, somebody without whom these conferences and seminars would not be possible. We all would, but there is somebody who's always behind the scene, who probably doesn't come here and speak, but all without her, none of these conferences were possible. میخوام الان از یکی تشکر کنم. احتمالا همتون میدونید کیه. یه نفر که بدون اون این کنفرانس ها امکان پذیر نبود. یکی که ممکنه عکسش خیلی اینجا تو نباشه، سخنرانی اونقدر نمی کنه، ولی اگر اون نبود، این 10 سال کنفرانس های بین المللی که ما گرفتیم و چقدر موفق بوده، امکان پذیر نبود. کسی که مدام داره کار میکنه بدون اینکه یک ذره انتظار داشته باشه، توقع داشته باشه که اسمش شده. I want you to give a round of applause for Shahla Nuri.
شنوندگان ارجمند، در مورد سلامتی نکته رو بهتون بگم که علت بوی بد دهان میتونه این باشه که افرادی که عفونت‌های مکرر دارند لوزه‌ها متورم و برجسته‌تر مشاهده می‌شود. لذا در شیارهایش مواد غذایی گیر می کند و همین می توان عامل بوی بد دهان شود. این یک مورد است که آدم باید سعی کنه حتما پیگیری بکنه، چون واقعا برای دیگران منزجر کننده است که بوی بد دهان کسی رو احساس بکنند. و یک موردی هم که گفته میشه دادن عسل به کودک زیر یک سال خطرناک است. عسل در صورت محتوا بودن به ماده‌ای به نام اندوسپور بوتونولیوم منجر به مسمومیت غذایی و فلج عضلات تنفسی میگردد. و یک مورد دیگه که الان هوا گرمه و همه مسافرت میکنن، در مسافرت هرگز آب گرم بطری پلاستیکی مانده در ماشین رو مصرف نکنید. بر اثر گرما مواد شیمیایی موجود در بطری درون آب آن آزاد میشود که میتواند خطرناک و سرطانزا باشد. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و امیدوارم که تونسته باشید از برنامه استفاده کرده باشید. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از لیلا فروهر برنامه رو به پایان میرسونیم. روز روزگار بر شما نیکو باد.
سلام گل به تو ای گل نشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه ی چونم،
خوش اومدی به خونم.
بهشت من و پردیس و بهار من همینجاست، تو بحرون بلا پیش تو آرامش دنیاست. بهشت من و پردیس و بهار من همینجاست، تو بحرون بلا پیش تو آرامش دنیاست. سلام گل به تو ای گل شونه،
سلام از من یار مهربونه،
تو رو دوست دارم اندازه ی جونه. سلام گل به توی گل شونم
سلام از من یار مهربونم
تو رو دوست دارم اندازه جونم
Nachrichten, Berichte aus aller Welt. Von Frauen, mit Frauen, aus Frauensicht. Fraueninfo.
Herzlich willkommen zum Fraueninfo auf Radio Lora. An